چه زمانی طول میکشه مجازات اهل گناه در برزخ؟ بفهم.
بستگی داره به گناهشون، تا اینکه گناه چی باشه و چقدر برد داشته باشه. بسیار از گناهان مؤمن همین تو دنیا پاک میشه، به برزخ هم نمیرسه. همینجا مثلا با یه بیماری بسیار از گناهانش پاک میشه، یک شب تب مثل برگ خزان گناهان انسان رو میریزه. یا مثلا فرض کن فقر یا گرفتار هدیه که در دنیا پیش میاد، خیلی از گناهان با سکرات موت پاک میشه. در این روایت از مولانا نمیشه فرمودن الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا فی دنیا. هم مخصوص پروردگاری است که پاک کردن گناهان شیعیان ما رو با بلاها در همین دنیا قرار داده. یعنی بلاها تو دنیا گناهانشون پاک میکنه که وقتی که خدا رو ملاقات میکنن پاک ملاقات کنن. حالا اگه پاک نشد اون سکرات موت پاکش میکنه، نشد برزخ به میزان اون جرم، یه جرمی که با فشار قبر تمام میشه پاک میشه، یه جرمی که نه بعد از فشار قبر هم باید در جهنم، یا حتی تو بهش ممکنه باشه اما به خاطر برخی از مشکلات حقهایی که به گردنش هست خبرهای ناخوشی هم بهش اونجا برسه. این به میزان حجم گناهش گرفتاریش در برزخ ادامه پیدا میکنه. ممکنه در برزخ اصلا پاک نشه، کل برزخ رو تو جهنم باشه، بعد تو قیامت پاک میشه، تو 50,000 سال پاک میشه. پاک نشد بعدش میره جهنم، تو طبقات بالای جهنم میمونه تا به موقعش شفعا برن و دستش بگیرن از جهنم نجاتش بدن.
استاد، حالا با تجربه بسیار طولانی که شما در بحث روایات و الحمدلله اسلام شناسی دارید، تعدادی گناه را میشه نام برد؟ مثلا اینها در همون سکرات مد از بین میرن، یه مثلا تعدادی گناه را مثلا، یا صرفا گناه کبیره اینجوری است یا صغیره اینجوری است یا شرک اینجوری، میشه دسته‌بندی کرد یا نه اصلا نمیشه برای اینکه ما در خوف و رجا باشیم؟
نمیشه. اما خب بعضی از گناه مثلا گناهان صغیره اونها با یک عمل خیر بخشیده میشه. 50 تا گناه صغیر هم که انجام داده باشه، داره که نماز خون پاک میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. اگه از گناهان کبیره اجتناب کنه، اصلا گناهان صغیر خود به خود پاک میشه. بله. ان تشتن و کبار ما تنحون عن نکفر عنکم سیئاتکم. البته ما حق نداریم هیچ گناه صغیر بشموریم ها. گناهان کبیره هم فرق میکنن. بعضی از گناه ها مثل شرک که خب همه اعمال حبط میکنه، هرگز بخشیده نمیشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به باید خور مادون ذالک لمیشا. شرک هرگز نمیبخشه خدا، مادون شرک رو میبخشه اگه بخواد. حالا شرک هم اگه توبه کرد بخشیده میشه، خود شرک هم اگه توبه دنبالش باشه بخشیده میشه. بنابراین نوع گناه هم فرق میکنه، خود گناهان کبیره هم درجه بندی هن.
بله.
اون ستای اول، بعد پنجتای اول، بعد هفتای اول، بعد دوازدت هم اینطور طبقه طبقه میاد پایین تا به هفتاد تا میرسه.
بله. متشکریم از شما و ممنون از این برادر شنونده. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، شماره سامانه 30162، سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما عزیزان میتونید اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره این برنامه، برنامه پرسمان اعتقادی دارید، به این سامانه پیامک بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
آقای غلامرضا ترابی از طریق سامانه پیامکی سوالی ارسال کردند و پرسیدن وضعیت هیتلر که یهودی‌ها را قتل عام می‌کرد در قیامت چگونه هستش؟ من این سوال خدمتون قرائت کردم و بالاخره تأکیدی که ایشون روی یهودی‌ها داشتن. بفرمایید.
اولا که مطلب درست نیست.
بله.
اینو خود صهیونیست‌ها درست کردن که بخوان مظلوم نمایی بکنن و فلسطین رو اشغال بکنن. این همون هولوکاسته که اجازه تحقیق نمیدن. بررسی بشه ببینیم که آلمانی ها یا هیتلر و دار دستش چقدر از یهودی ها کشتن، واقعا میکشتن یا نمیکشتن. خودش بس اینکه قتل عام میکرد، نه اینجوری نیست. اینا حرفایی که یهودی ها میگن و ما نباید تو دام اونها بیفتیم. مطلب دوم این که خدمت شما عرض کنم که حالا برفرض که مطلب درست باشه، خب هیتلر یهودی ها رو کشته، بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان تسلیم شد، همیشه رو گرفتن، چرا کشور اسرائیل رو نبردن توی آلمان؟
بله.
آلمان یهودی رو کشته، آوردن تو قلب کشور اسلامی کشتنش. معلومه که اصل قضیه هم چیز دیگه بوده. اگر واقعا اینجوری بود باید اسرائیل رو کجا درست می‌کردن؟
تو آلمان.
تو آلمان. که آلمانی‌ها کشتن اینا رو دیگه. جرمش اینه که اونجا این کشور رو برقرار کنن تا اونها تنبیه بشن که دوباره از این کارا
نکنن.
مطلب بعد این که با فرضی که در سوال اومده، با این فرض هر دوشون اهل جهنمند. چنان که وقتی که بخت النصر که دشمن خدا بود یهودی رو مستعصل کرد و کشت، اون به خاطر اینکه دشمن خدا بود کافر بود و عده انسانها رو کشت، اونم به خاطر اینکه حق و نپذیرفتن، به خاطر اینکه اون اخلاق و صفاتی که دارن که انسانها رو آدم قبول نمی کنن و قبول ندارن، به خاطر اینکه در غزه چقدر جنایت کردن، این یک عادته، به خاطر این عادتها و به خاطر اینکه حق و نپذیرفتن، دین خدا رو نپذیرفتن، هر دوشون اهل جهنم خواهند شد.
بله. مثلا یعنی دو طرف باطل و اینجوری نیست که همیشه یا قاتل یا مقتول یکیش باید حق باشه.
هر دوشون اونجا محکومن.
بله.
هم قاتل محکومه، هم مقتول
محکوم هستش.
و تو قرآن از این موارد داریم. که خداوند گاهی انتقامش رو با دشمنان خودش از دشمنانش انتقام میگیره. یعنی با یه انسان سرکش مثل بختالنصر، مثل هیتلر، مثل چنگیز از دشمنان خودش انتقام میگیره. اینجا از اون جنسه.
بله. متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از آقای غلامرضا ترابی. شنونده با شماره 0913-1708 سوال کردن چرا بچه های مؤمنین به بهشت میروند ولی بچه های کفار به بهشت نمیروند؟
بچه های مؤمن تفضلن بخاطر پدر مادرشون، بخاطر ایمان پدر مادرشون، خداوند لطف میکنه در حقشون میبرشون بهشت. اما بچه کافر هم به جهنم نمیرن. بگیم که خب بچه کافر به جهنم میرن، بچه مؤمن به بهشت. نه، اونها برزخ ندارن تا در قیامت با امتحانش برگزار میشه تکلیفشون روشن بشه. بچه های مؤمن محکومن به الحاق به پدر مادرشون. یعنی بچه مؤمن تمام احکام ایمان برش مترتبه. پاکه، مثلا با رطوبت دست بهش بزنی پاکه.
بله.
تو قبرستان مسلمان ها دفن میشه، غسل و دفن و کفن این چیزا داره. همه احکام اسلام برش به تبعیت از پدر و مادرش مترتبه. خب وقتی هم از دنیا میره گناهش نکرده که بخواد پاک بشه. و فرض اینه که محکوم به مسلمان بودن و مؤمن بودنه، خب بله میره تو بهشت. اما بچه کافر نه، محکوم به همون پدر و مادرشه، آیین پدر و مادرشه، منتها تفضلن یا نه از روی عدالت در برزخ کیفر نمیبینن، در بهشت نیستن، ولی در جهنم هم نیستن تا در قیامت تکلیفشون با اون امتحانی که برگزار میشه روشن بشه. پس راه دیگه غیر از این نیست. به هر حال اینایی بخوام برن بهشت به چه حسابی برن؟ به حساب پدر مادرشون نشایسته نیستن، به حساب خودشون کار نکردن، برن جهنم به چه گناهی؟ بنابراین نه بهشتن نه جهنم. ولی بچهای مؤمن میرن بهشت به چه حساب؟ به حساب پدر مادرشون.
بسیار متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده و شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه های آر. شما عزیزان میتونید مراجعه بفرمایید و این برنامه و برنامه های دیگر این رادیو را بشنوید. شنونده عزیز با شماره 0913-4952 سوال کردن و گفتن که استاد محمدی فرمودن که خواب حجت نیست، ولی من جایی شنیدم که شخصی میگفت خواب صحیح حجت است و بعضی وقتا خدا به وسیله خواب انسان را هدایت میکند. دخمش واسه است.
ذیل فرمایششون درسته. اینکه گاهی خدا به وسیله خواب بنده را هدایت میکنه این درسته. اما اینکه حالا این دلیل باشه که خواب حجت باشه، نه. خواب حجت نیست. اما اینکه رویای صادقه داریم درسته. از طریق رویای صادقه انسان خیلی از مسائل براش حل میشه، کاملا درسته. سانگاهی خواب میبینه راه براش کاملا باز میشه، وقتی هم بیدار میشه میبینه که عجب این مشکلی که بود با این رویا مشکل حل شد، راه باز شد. پس اینکه گاهی خواب و رویا صحیح هست، رویا صادقه هست و انسان هدایت میشه، اگه کج میرفته با اون خواب از خواب بیدار میشه دیگه کج نمیره، اگر مشکل و مسئله داشته اون مشکل حل میشه. تو خواب از اون شهید میپرسیدیم که دوست داری برگردی به دنیا؟ رو آره. خب برای ما تعجب بود، یعنی میخواد برگردش کار کنه شهید با اون مقامی که داره. انگیزه شد حدیث پیامبر نگاه کردیم دیدیم که بله شهید چون مزه شهادت چشیده دوست داره برگرده به دنیا که دوباره شهید بشه. خب این مشخصه که رویا رویا صادقه هست و مطلب کاملا درسته. اصلا پیامبر فرمودن الرویا ثلاثه، خواب سه نوع هست، تبشیر من الرحمن. صبح که میشد پیامبر میفرمود هل من مبشرات، چی خواب خوب دیده؟ اصحاب میگفتن یا رسول مثلا ما چنین خواب خوبی دیدیم، همین رویای صادقه. اینها درسته، اما درسته معنیش اینه که حجت خیر، این دوتا از هم جدا بشه که رویای صادقه داریم باعث هدایت میشه و درسته، این غیر از اینه که بیم حجته، حجت نیست. و دوم فرمود تحذیر من از شیطان، اون خوابهای شیطانی که دیگه حجت نیست 100%. و از غاص و احلام، این سه نوع خواب از رویا ثلاثه، تبشیر من الرحمن، تحذیر من الشیطان، از غاص و احلام. اون بخش اولش که تبشیر من الرحمن باشه اونا رویای صادقه هست و غالبا درسته، درست بودنش یک حرفه اما حجت بودنش حرف دیگری است. مثلا کسی رویای صادقه هم دیده البته که از کجا بدونه که صادقه، ثانیا 100% میدونه که این رویا صادقه.
بله،
مراجعه کنه به یک نفر بگه من از شما طلبکارم، من از شما مثلا 100 میلیون میخوام، میگه به چه دلیل؟ میگه خواب دیدم.
بله،
بهش چی میگه؟
خواب دیدی خیر
انشالله.
بله،
از کجا بفهمیم که این رویا صادقه هست؟ بر فرض که صادقه باشه حجت نیست، که ببین حجت هم هست، حجت یعنی این که با این خواب ما حق رو ثابت میکنیم یا حق رو نفی میکنیم. بله، خواب معصوم حجت است.
بله،
حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام به فرزندش فرمات انی عراف المنام انی از دحک، من در خواب میبینم که دارم تو رو ذبح میکنم. فرزندش اسماعیل نمیگه بابا خواب دیدی خیره، یعنی چی میخوای من رو ذبح کنی؟ میگه یا ابتف الما تو عمر ستجدون انشاءالله من الصابرین، پدرم مأموریتت رو انجام بده. میدونه که خوابی که پدرش دیده وحی الهی است و باید انجام بشه. بله، خواب پیامبران و خواب اولیاء خدا، خواب معصومین حجت، خواب غیر معصوم حجت نیست.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. متشکریم از تک تک شما بزرگواران از اینکه تا پایان با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
عضویت در کانال رسمی رادیو معارف،
کانال رسمی رادیو معارف،
در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه با همه.
همه با همه.
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن.
عجله کن،
همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوبان شنونده، عزیزان همراه، سلام میگیم خدمتتون. با زمزم احکام از رادیو سراسری معارف همراهید و مباحث برنامه ما در قسمت ابتدایی اختصاص داره به صحبت‌های خوب استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در خصوص احکام جوانان. جناب استاد وحیدپور سلام میگم خدمت حضرت عالی.
بندم خدمت جناب عالی و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. صحبت‌های خوبی رو حضرت عالی درباره شغل جوان‌ها داشتید در فرصت‌های قبل، اشاره کردید به بعضی از احکام و آداب و دستوراتی که در این خصوص وارد شده. آخرین بحثتون در خصوص این بود که ما در شغلمون تمام فکر و ذکرمون متمرکز باشه که انشالله درآمد حلال برای خودمون داشته باشیم و به خونه ببریم و با رزق و روزی حلال زندگیمون رو بچرخونیم. خب توصیه‌های اولی شما و آداب این مسئله رو در فرصت قبل یادآور شدید، اما ببینیم در احکام فقهی ما چه آداب و مرزبندی‌ها و دستوراتی هست که راه رو مشخص می‌کنه که ما انشاءالله در درآمد و کسب به بیراهه نریم و دچار حرام نشیم.
احکامی که ما درباره معاملات داریم احکام بسیار متنوع و وسیع است. همه مشاغل فرق نمیکنه، هر گونه شغلی که باشه یک سری احکام مشترک داره، یعنی یک سری ما احکام کلی داریم که هر کسی در هر شغلی وارد بشه لازم است که اون احکام را بداند. به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه، الفقه ثم المتجر. این یادگیری احکام مشاغل خیلی مهمه، احکام عمومیش، همه شغلها اون احکام رو بدانن. ما در زمان ائمه این رو داشتیم که میمادن اول صبح، که تو برنامه های قبل مرز کردیم سحرخیزی چقدر مبارکه، چقدر آثار خوب داره، اول صبح میمادن خدمت مثلا امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما،
بله،
احکام کسب و کار یاد میگرفتن، اصطلاحا میگن مکاسب،
بله،
احکام کسب و کار یاد میگرفتن، بعد میرفتن سر کار. اون وقت اینا خودشون میشدن راوی، یعنی مثلا فرض بفرمایید این شخص کارش قصابی بوده ولی شخصیت عظیمی داشته، می شده راوی حدیث، شاگردان امام صادق می شدن. ما سابق هم داشتیم خیلی از بازاریان واقعا اینا شاگردان حوزوی علما بودن، یعنی در کنار بازار مسجد، در کنار بازار مدرسه علمیه. این سه تا با هم بوده، این سبک زندگی دینی بوده که خب الان متاسفانه یه مقداری دستکاری شده و اینا وارونه شده. پس بنابراین یک، احکام کلی همه معاملات برای همه مشاغل، این لازم است که کسی که میره دنبال شغل یاد بگیره. دو، احکام مخصوص هر شغلی، چون شما میدونید هر شغلی برای خودش یه سری هم احکام خاص داره. مثلا فرض بفرمایید زرگره، طلافروشه، طلاسازه، و احکام خاص داره این کار. یکیش تاکسیرانه، احکام خاص داره. یکیش فروشنده مواد خوراکیه، احکام خاص داره. توصیه هم این است که واقعا اگر کسی وارد شغلی میشه، برای این که به کسب حرام دوچار نشود، احکام خاص اون کسب و کار را علاوه بر احکام عمومی بداند. خب من چند تا نکته کلی رو فقط عرض میکنم به اندازه که فرصت داریم. ببینید معاملات بعضی هاش حرامه، بعضی معاملات باطله. فرق حرام باطل چیه؟ این است که معامله حرام یعنی اگر کسی معامله رو انجام داد، مثل این است که شراب خورده، مثل این است که دروغ گفته، مثل این است که غیبت کرده، یعنی گناهه، یعنی روز قیامت او رو عذابش میکنن، او رو عقابش میکنن، چوب به او میزنن، این میشه کار حرام. بعضی معاملات اینجوریه. مثلا فرض بفرمایید خدای نکرده که مسلمانی در معامله خودش غش در معامله بکنه، یعنی دیگران رو فریب بده، کلا سر دیگران بذاره، این کار حرامه. بعضی وقتا معامله باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی این معامله هیچ اثری نداره. یعنی من وقتی در معامله باطل یک کالایی رو فروختم به جناب عالی، این کالا ملک شمای مشتری نمیشه و پولی هم که من فروشنده میگیرم ملک من نمیشه. اینو میگن معامله باطل. بعضی وقت هست که بعضی معاملات خیلی عجیبه، هم حرام هم باطله، مثل معامله ربوی. معامله ربوی گناه کبیره است و باطل هم هست. بعضی وقتا معامله ایست که باطله، باطله یعنی هیچ اثر نداره، ولی گناه ما نکردیم ولی حلاله. مثلا معامله ایست که در اون ابهام وجود داره، اصطلاحا همش میگن معامله غرری، یعنی معامله مجهول. چون میدونید تو معامله هیچی نباید مبهم باشه.
بله.
هیچ نباید مبهم باشه. مثلا فرض کن که اگر من جنسی رو به شما نسیه فروختم، باید اینو بدونیم که زمان پرداخت باید کاملا منضبط باشه. بله. حالا اگر مجهول بود، این میشه قراری، این معامله میشه باطل، ولی گناه نیست، حلاله. پس بعضی وقتا معامله باطل است ولی حلال. عکسش هم ما داریم، بعضی وقتا معامله فقط حرامه ولی باطل نیست، یعنی کار حرام کردم، غش در معامله کردم، گناه هم کردم، ولی معامله‌ای که انجام دادم معامله باطل نیست. پس انواعی داره که اینها رو دیگه ما نمیتونیم تو این برنامه تفصیلش رو عرض بکنیم، جاش جای دیگری است. فقط ما خواستیم اشاره بکنیم یک نمایی از بحث رو ارائه بدیم.
یعنی خواستید ما رو توجه بدید به این که درباره هر شغلی احکام و دستوراتی هست که توجه به اونها باعث میشه که کسب و درآمد ما مطمئنن یک درآمد حلالی باشه، موضوعی که بسیار در دین ما روش تاکید شده. خیلی ممنون جناب استاد بهایی پور، استفاده کردید.
بنده متشکرم.
خواهش میکنم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین قرین، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. الله
الله. مادر مقلد امام خامنه‌ای هستن. ایشون حدود 10 سال قبل یه خونه مسکونی خودشون هبه کرده بودن برای یک حسینیه. الان حسینیه هم به اصطلاح بهشون چه داده بود، اجازه داده بودن که تا زمانی که در قید حیات هستن بهشون تو منزل بمونن. الان پشیمون شدن بعد از 10 سال. آیا این اشکال داره یا نه؟ میتونه برگردونه هیبشو؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
هرچند سؤال حضرت عالی چندان واضح نیست که آیا این منزل رو دادن که حسینیه بسازن یا نه، حسینیه در محل وجود داره و این رو به اصلاح بکردن برای اون حسینیه. و ما خواهش میکنیم از شنوندگان محترم که سؤال رو به طور واضح و مشخص بفرمایند تا حکم مربوط به اون بیان شود، چون که مسائل شرعی گاهی یه واو و ویرگول، گاهی یک جابجایی یک نقطه جوابش متفاوت میشه. گاهی وقتا ما مثال میزنیم که اگر نامه ای رو برای نوشهر بنویسن و یک نقطه بالا و پایین بشه، نامه میره برای بوشهر. نگاه کنید، یک نقطه جابجایی از شمال کشور به جنوب کشور. در مسائل فقهی بیان مسئله خیلی تأثیر داره. اما حالا بر فرض که یا دادن برای این که حسینیه بسازن یا حسینیه در محل هست که اینا به اصطلاح بنا داشتن بدن که از بفروشن حالا یا بدن اجاره برای این که حسینیه از منافعش بهرمند بشود. جواب مسئله این هست که اگر صرفا نیت کردن یا مثلا اعلام کردن ولی تحویل ندادن منزل رو، یعنی در اختیار خودشون بوده و بنا داشتن که بعدن در آینده خدمت شما که عرض کنم این منزل به حسینیه داده شود یا برای حسینیه داده شود، یا اینکه غرضشون این بوده که بعد از مرگ منزل رو بدن برای حسینیه، فرض اول میشه هبه، فرض دوم میشه وصیت به هبه. اگر فرض اول باشه، جوابش این هست که ایشون خب خانه رو تصمیم داشتن بدن برای حسینیه، حالا ممکنه اعلام هم کردن مثلا به هیئت امنا یا به کسانی که بنا داشتن حسینیه بسازن، هر دو فرض مسئله رو عرض میکنیم، ولی تحویل ندادن، در اختیار خودشون بوده. اینجا اگر بخوان به اصطلاح منصرف بشون اشکالی نداره، چون که هبه و وقف، اگه وقف هم باشه همینه، تا زمانی که تحویل داده نشده است کامل نشده، بنابراین منصرف شدن و برگشت از این هبه که هبه‌ای که کامل نشده اشکال نداره. اما اگر نه، اینو در اختیار گذاشتن و اونها گفتن در اختیار شما باشد فعلا، یعنی تحویل داده شده به اصطلاح کسانی که دست اندر کار هستن، مثلا هیئت امنا، متولی، هر کس هست، و اونا اجازه دادن که ایشون در این خانه بنشینه، این خودش تحویل است و دیگه نمیتونن برگردن. اما اگر وصیت باشد به هبه، فعلا تو خونه نشستن، بعد از مرگ ایشون جزء اموال ایشون هست ولی نسبت به اون وصیت دارن، اگر از یک سوم اموالشون بیشتر نباشد کلش رو باید بدن برای حسینیه، اگر بیشتر باشه تا یک سومش این وصیت نافذه و باید عمل بشود، مازاده بر ثلث اجازه ورثه رو میخواهد. اما باز داریم تاکید میکنیم، اگر از این جوابهایی که عرض کردیم حکم مسئله روشن نشد، خواهش میکنیم سوال رو به طور واضح بفرمایید تا جواب واضح تر عرض کنیم انشاءالله.
شنوندهی در سوالشون نوشتن: من در ابتدای تکلیف به گفته مادرم از حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه تقلید کردم، بعد هم از امام خمینی رحمت الله علیه. تکلیف نماز و روزه من چه می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتن:
اگر زمانی که شما بالغ شدید حضرت آیت الله عظما بروجردی زنده بودن و مقلد شدید، اشکالی نداره. اگر اون زمان ایشون از دنیا رفته بودن و شما مقلد شدید، این تقلیدتون صحیح نیست. حضرت امام هم همینه، اگر زمان زنده بودن حضرت امام رحمت الله علیه شما مقلد ایشون شدید، الان هم میتونید طبق نظر یکی از مراجع زنده طبق اون میزانی که اجازه میدن تقلیدتون را ادامه بدید. اما اگر بعد از فوت امام اومدید از امام تقلید کردید، صحیح نیست. شما بهترین کاری که میتونید بکنید اینه: اول یه مرجع زنده ای را انتخاب بکنید، میزان و کیفیت ادامه تقلیدتون را معین میکنه. اگر مرجع زنده شما حضرت آیت الله خامنه‌ای باشه، به طور کلی از حضرت امام رحمت الله علیه تقلید بکنید، اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10 555